ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نرگس محمدی زندانی سیاسی پس از عمل جراحی به زندان اوین منتقل شد. یک وکیل دادگستری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران در شیراز بازداشت شد. رئیس کمیسیون اروپایی به آمریکا درباره خروج از توافقنامه اقلیمی پاریس هشدار داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم گزارش های این ساعت همراه با خبرها را بشنوید. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی روز چهارشنبه پس از عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شد. سایت کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده که پزشکان خانم محمدی به دلیل ابتلا او به آمبولی ریه موفق به جراحی لازم نشدند و با انجام جراحی جایگزین به مداوای موقت او پرداختند. خانم محمدی پس از یک ماه بیماری روز یکشنبه گذشته به دلیل خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. نرگس محمدی به دو ماه با پوزش به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلا است. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام یا همان لگام در مجموع 16 سال زندان محکوم شده است که بر اساس قوانین ایران باید 10 سال در زندان بماند. تا کنون قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به درخواست‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی برای آزادی خانم محمدی پاسخ ندادند. دو فرزند خانم محمدی در خارج از کشور هستند و در بیشتر موارد مقامات زندان از گفتگوی تلفنی آنها با مادرشان جلوگیری می‌کنند. دانیال استخر وزیر دادگستری در شیراز روز 9 خرداد بازداشت و تفهیم اتهام شد. خانواده آقای استخر با تایید این خبر گفتند که اتهام او توهین به رهبر جمهوری اسلامی از طریق انتشار مطالبی در کانال تلگرام عنوان شده است. به گفته خانواده دانیال استخر، مسئولان قضایی درباره وضعیت او و پرونده‌اش پاسخی به آنها نمی‌دهند. آقای استخر در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود. پیش از این هم چند تن از وکلای دادگستری در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده و برخی از آنها به حبس محکوم شدند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در تهران یکی از وکلای است که هنوز در زندان است و چند تن دیگر از وکلا پس از گذراندن دوران حبس خود و یا به قید وثیقه آزاد شدند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی درباره خروج آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس هشدار داد. آقای یونکر روز چهارشنبه در برلین گفت توافقنامه پاریس تنها برای آینده بشریت در اروپا نیست، بلکه برای آینده تمامی بشریت است. وی تاکید کرد که تغییرات اقلیمی 83 کشور جهان را با خطر نابودی و محو شدن زیر آب تهدید می‌کند. به گفته رئیس کمیسیون اروپایی خروج آمریکا از توافقنامه پاریس 3 تا 4 سال طول می‌کشد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در روزهای آینده خروج ایالات متحده از توافقنامه اقلیمی پاریس را اعلام کند. آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما توافقنامه پاریس را امضا کرد. توافقنامه اقلیمی پاریس از سوی 174 کشور جهان امضا شده و شماری از کشورها اجرای آن را بر اساس قوانین و شرایط داخلی کشورشان آغاز کردند. روز چهارشنبه گرد و غبار در آبادان و جنوب غربی استان خوزستان به 3 برابر حد مجاز رسیده بود. همزمان در سیستان و بلوچستان از آنچه که دمای بی سابقه در 50 سال گذشته خوانده شده، اکنون در این 2 روز اخیر اندکی کاسته شده است. گرمای 56 درجه در آغاز هفته اخیر در سیستان و بلوچستان به مرگ چندین رأس دام و طیور منتهی شد. این گرما از بامداد چهارشنبه با آغاز وزش بادهای 120 روزه موسمی سیستان در برخی نقاط این استان طوفان خاک و شن را به همراه داشته. بشنویم در این باره بیشتر. غلامرضا اربابی مدیر کل بحران سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان ایجاد ایستگاه‌های هواشناسی در این استان تا کنون چنین دمایی تجربه نشده بود و در روزهای اخیر رکورد دمای بالا با 56 درجه سانتیگراد شکسته شد. او افزوده که از شب منتهی به روز چهارشنبه با آغاز بادهای 120 روزه سیستان دمای هوا 6 تا 8 درجه کمتر شده است، اما افت شدید ولتاژ برق بیشترین مشکلات را ایجاد کرده است. برخی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان به شبکه خبر جمهوری اسلامی از شدت گرما و مشکلات برق گفتند.
ما اینطوری گرما ندیدیم.
واقعا اینجا خیلی گرمه، غیر قابل تحمل. خاطر کمبود برگیمون نزدیکای 1100 تا مرغ تلفات دادم. اینقدر تلفات اصلا بی سابقه بود.
به کجا پناه ببریم؟ اگر بریم خونه باز اونجا با افت ولتاژ شدید برق مواجه هستیم.
روشن میکنیم، یخچالمون کار نمیکنه. اگه یخچال از برق میکشن کولرمون کار نمیکنه. ولتاژ واقعا خیلی کمه.
یعنی مرتب ما زیر درختای خرما نشستیم.
فکر همین ماه رمضان باشن، مردم الان روزه.
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید هم گرمایش زمین و هم اقدامات نچندان مدبرانه در ایران در این شدت گرما میتواند نقش داشته باشد.
چندی پیش بنده در پاکستان بودن. مردم پاکستان در لاهور ادعا میکردن که میزان جنگل هاشون رو از زمانی که از هند جدا شدن دو برابر کردن. الان 11 میلیون هکتار میگن جنگل دارن. و این همکاران دانشگاهی بنده اونجا گفتن ما واسه مردم ایران اکسیژن درست کردیم. راست هم میگن. شما چه کردید؟ خب ما اون پوشش کمی که در سیستان و بلوچستان وجود داشت یا خرج چرای گوسفند کردیم و یا چوبهای مانند کهور و چش و برای قایق سازی مصرف کردیم. اگر چنانچه جنگل های سیستان و بلوچستان به حد سابق وجود داشت، قطعا هوا خنک‌تر بود، در تلطیف هوا مؤثر بود و خاک رو هم حفظ میکرد. باعث فرسایش خاک نمیشد به طوری که ایران درجه اول یا دوم رو در فرسایش خاک داشته باشه. بنابراین چه گرمایش زمینی باشه که به دست ماست با سوختهای فسیلی و چه به توسط ما باعث خوش شدن مثلا تالاب هامون بزرگوار و عزیزمون شد که باز هم در تلطیف هوا تأثیر داشت، الان دیگه وجود نداره، خوش شده، و چه به توسط کاهش میزان پوشش گیاهی که باز هم اون به دست ما صورت گرفته. حتما ما باید خودمون رو مقصر بدونیم.
از سوی دیگر در آبادان نیز میزان گرد و غبار دردسرساز شده است. احمد موسوی رئیس اداره محیط زیست آبادان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که ظهر چهارشنبه میزان گرد و غبار در آبادان به 818 میکروگرم بر متر مکعب رسیده که 3 برابر استاندارد است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران:
سالهای سال بوده ما بی محابا جاده ساختیم، بدون حساب و کتاب سد ساختیم، بدون محابات آب تالابها رو کشیدیم، به زراعت زدیم و تالابها رو خشک کردیم. ما اومدیم بی مبالاتانه جنگلها رو بیابان کردیم. خب نتیجه این کارها بعد 40 سال، بعد 50 سال، این ریزگردهایی است که ما مبتلا بهش شدیم. حالا برای رفع اینها در دو کلمه، یک راه عاجل وجود داره که همون مالچ پاشیه و اون محلهایی که این ریزگردها تولید میشن مثل پتو اینها رو میپوشونن که دیگه ریزگرد با باد بلند نشه، بعد 4-5 سال هم باید تجدید بشن. و راه دوم که یک راه طولانی هست و در ظرف 7-8-10 سال شاید بهره بده، اون جنگل کاری، جلوگیری از احداث سدها، جلوگیری از خشک شدن تالاب ها و غیره هست. بنابراین اینها حاصل دست خود ما انسان هاست.
در این میان معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز روز چهارشنبه گفت که خسارت‌های محیط زیستی بر اثر جنگ ایران و عراق و همچنین جنگ عراق و کویت قابل حل و قابل گذشت نیستند و مانند خسارت‌های انسانی ماندگارند. او گفت الان می‌توانیم ثابت کنیم که تأثیر این خسارت‌ها همچنان بر طبیعت ایران باقی است. حمید پوران پژوهشگر محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن در گفتگو با رادیو فردا این نکته را تایید کرده است.
منطقه خاورمیانه به خصوص ایران و عراق شاهد دو جنگ عمده بودند، جنگ اول و دوم خلیج فارس. مقادیر بسیار زیادی از انواع مهمات و جنگ افزارها در این جنگ ها مورد استفاده قرار گرفت. گسترش این مواد شیمیایی توسط ریزگردها هاست. این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فعالان محیط زیست روز سه‌شنبه همین هفته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان بررسی موضوع سدسازی‌های ترکیه و حذف حقابه کشورهای عراق و سوریه شدند. آنها میگویند خشک شدن تالاب‌ها در این کشورها ایران را با پدیده جدی ریزگردها و گرد و غبار روبرو کرده است و اکنون تالاب حورالعظیم را به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد بدل کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نمایشگاه آثار گنجینه کهن ایران با قدمتی 9000 ساله در شهر بن به عنوان یک رویداد فرهنگی بزرگ همچنان مورد بحث رسانه‌های همگانی آلمان است. در این نمایشگاه بیش از 440 شیء و اثر تاریخی از 9000 سال پیش تا بنیانگذاری سلسله پادشاهی هخامنشی به تماشا گذارده شده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان عنوان این نمایشگاه در موزه شهر بن است که اشیا و آثار تاریخی آن از نزدیک به 50 محوطه باستانی در شهرهای جیرفت، شوش، اصفهان و ارومیه کشف شده. اکثر 446 قلم از این آثار برای اولین بار است که در آلمان به تماشا گذاشته شده و هر یک از این اشیا با توجه به قدمتشان در 4 تالار به هم پیوسته به رنگ‌های قرمز، آبی، زرد و سبز در 10 ویترین کوچک و بزرگ چیده شده. در یک نگاه کلی می توان گفت در این نمایشگاه علاوه بر ظروف کوچک و بزرگ سفالین و سنگی، ابزار و ادوات جنگی مانند انواع شمشیر و خنجر، چندین مجسمه از انسان و حیوان، زیورالاتی از طلا و دیگر فلزات و همچنین جام‌های طلایی با نقش‌های برجسته به تماشا گذاشته شده. در بخش پایانی نمایشگاه موزه شهر بن، اتاق دو شاه دخت ایلامی دیده می شود که در میان آن زیورالاتشان از طلا مانند دستبند، انگشتر، علنگو، زنجیر و گردنبند به نمایش در آمده. این زیورالات از گور این شاهزادگان به دست آمده. شهرام کریمی، نقاش ساکن آلمان و آمریکا، در گفتگو با ما درباره نگاه خود به این نمایشگاه موزه شهر بن اینطور گفته:
هر نمایشگاهی که از هر مرز بیاد و در معرض دید دنیا قرار بگیره با ارزشه. مثلا این نمایشگاه در موزه بن، مردم آلمان امروز میان و با یک فرهنگی که نمیشناسن روبرو میشن، یعنی فرهنگی که در واقع هویت یک ملیتی هست که شما میبینید ما 9000 سال پیش چطوری فکر میکردیم، ما چطوری دنیا رو میدیدیم. آدم وقتی این گوشه این اشیاء رو میبینه، اعجاب این طلاهایی که شما میبینید در این تاریخ اصلا باور نکردنیه. انگشترها و دستبندهای طلا به نظر من بی‌نظیرن. گوشواره‌هایی که اونجا گذاشته اصلا انگار دیروز ساخته شدن. ببینید اینها ریشه های یه فرهنگ یه ملتی که نباید فراموش بشه. ما میتونیم خیلی به خودمون ببالیم که ما از این فرهنگ میایم، بعد امروز با جوابگوی اون باشیم. ارزشی که این نمایشگاه داره، در موزه بن مردم میان با ما آشنا میشن، در واقع ما یه هویتی رو اینجا داریم نشون میدیم که ما بودیم و طبعا اینا اثر خواهد داشت که یه جور دیگه ای نگاه ما کنن. من با یه سری از آلمانی ها صحبت میکردم، واقعا اینا با چشمای باز متعجب مونده بودن که این ملت 9000 سال پیش چه ارزشایی رو به وجود آوردن. و بعد شما مقایسه کنید با ملیتهای دیگه ای که در واقع تاریخی ندارن و امروز کجا ایستادن و ما کجا ایستادیم.
در کنار نمایشگاه آثار گنجینه کهن ایران با قدمتی 9000 ساله در موزه شهر بن، یک باغ سرسبز ایرانی هم که میتوان گفت مکمل این نمایشگاه است بنا شده و در آن نمونه‌ای از مظاهر فرهنگی ایران نیز از مینیاتور و فرش گرفته تا تصاویر هنری و نقاشی دیده میشود. درهای این باغ ایرانی و نمایشگاه فرهنگ کهن ایران در موزه شهر بن تا 29 مرداد ماه امسال برای دیدار همگان باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان این بخش 15 دقیقه خبرها گزارش می‌رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هست. با ما باشید.